أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در ترکیب و بساطت مشتق بود. قول اول قول مرحوم میرزا بود که قائل به بسیط بودن مشتق بود و عرض کردیم ایشون دو مطلب داشتن، یکی نفی ترکیب و ادله و شواهدی را بر آن اقامه کردن و دیگری که گذشت روز، دیگری هم اثبات بساطت، جنبه ایجابی کلام ایشون اثبات بساطت بود به این نحو که می‌فرمایند برای اینکه لفظ مشتق مثلا عالم، قائم و امثال اینها از همون مبدأ انتزاع می‌شود و همون مبدأ است که اون حدث یا عرض است، علم است، ولی لا به شرط از حمل بر ذات، برخلاف مصادر و اسماء مصادر که اسماء حدث ها و اعراض اونها به شرط لای از حمل هستند. در تعبیرات شاید منطقیون هم آمده باشد برخیشون که در مشتق اعتبار شده است لا به شرطیت از هم، در اعراض اسامی اعراض و مصادر و امثال اونها به شرط لاییت از هم، که این تعبیر را خب اصولیون قبول نکردند، مثل مرحوم صاحب فصول و دیگران گفتند که لا اعتبار به شرط لاییت و لا به شرطیت اثری نمیگذارد، مفهوم را که قابل حمل بر ذات نمی کند. به تعبیر صاحب فصول صد بار همه چیز را اعتبار کنیم لا به شرط از هم، اگر متحد نباشد، ملاک حمل اتحاد است، اگر متحد نباشد با اون موضوع قابل حمل نیست. حالا شما یه اعتبارش کن لا به شرط، اعتبار که وحدت درست نمی‌کند بین دو شیء که قابل حمل باشند، صحت حمل و قابلیت حمل بر ذات نیاز به یک وحدت واقعی در محکی اون دو مفهوم دو عنوان داره تا قابل حمل باشه. اگر اون وحدت در وجود اون دو تا نباشه و در واقعیت اون دو تا نباشه، چه اعتبار بکنی چه نکنی اعتبارات اثر نمی‌کنه. ولذا مرحوم میرزا در صدد این برآمده است که یک به نحوی این لا به شرطیت از حمل را در مشتق که میگیم از همون مبدأ انتزاع شده است توجیه کنه که قابل اتحاد و حمل بر ذات باشه. یعنی یه وحدتی را ایشون میخواد تصویر کنه که بگه این وحدت وقتی میگیم لا اعتبار شده لا به شرط از هم مشتق به جهت این خصوصیته که یه نوع وحدت ایجاد میکنه بین مبدأ و بین ذات، و این رو این چنین بیان میکنه ایشون، از مجموع بیاناتشون این استفاده میشه که میخوان بفرمان دارین که اعراض و به اصطلاح اون حدث هایی که عارض بر ذات میشن، ذات متلبس به اون مبدأ و عرض میشه، اینها گرچه از نظر عنوان و ماهیت غیر از ذاتن، ولی اینها مظهر ذاتن، چون عرض باز اینجا از اصطلاحات منطقی و فلسفیشون استمداد میکنه، چون عرض موجود فی نفسه ولی لنفسه ولی فی غیره، عرض موجود لنفسه ولی فی الموضوع و مظهر لغیره که موضوع باشه. این عرض اظهار کننده معروض در حقیقت و نشون دهنده معروض خودشه و موضوع خودشه، پس در حقیقت یه نوع وحدتی داره با معروض خودش و این مقدار کافیه. پس ما عرض را یه وقتی با قطع نظر از این که این مظهر معروضه و جلوه معروضه نگاه میکنیم، فی نفسه به اون چیز فی نفسه نگاه میکنیم، این میشه مبدأ مصدر لا به شرط لای از هم. یه وقت همین عرض را این شکلی ذهن نگاه میکنه، که بگیم اعتبار، مقصود اعتبار امور اعتباری نیست، مقصود کیفیت اون لحاظ ذهنی است، تصور ذهنی است. ذهن میاد این عرض را یه دفعه فی نفسه نگاه میکنه، میگه شیء من الاشیاء فی نفسه، واقعا نظر از معروض موضوع خودش، اونجا اسم مصدر براش میذاره، اسمش میذاره بیاض، علم، قیام. یه دفعه همین بیاض و قیام و اینها رو به ما هو مظهر لشیئن لجسمن، یعنی اون جسمی که ابیضه این بیاضش اظهار کننده اون، نشون دهنده اونه، لون اونه، صفت اونه، اونو که انه داره نشون میده. قیام اون هیئت قائم رو نشون میده، به ما هو هیئت مظهرت لقائم، اون ذاتی که قائم حالا تو این هیئت آمده، و همچنین بقیه مشتقا. این لحاظ دیگری است برای همون عرض قیام، همون عرض بیاض. این یک نگاه ذهنی، تصور ذهنی دیگری است که در این نگاه مبدع به ما هو مظهرون مجلیون و مریعون، نگاه ارائه کننده معروض خودشه، موضوع خودشه. به این شکل ذهن انتزاع میکنه ازش مفهوم ابیض را. پس ابیض، قائم، عالم، اینا از همون مبدعی که به این شکل بهش نگاه شده در ذهن که ارائه دهنده و اظهار کننده موضوع و معروض خودشه. و گفتن منطقی اونم که اعراض مظهرتون لغیره، یعنی الموضوع للمعروض، به این شکل نگاه بشه مشتق میشه. این لا به شرط از حمل متحده که انه با اون همون چیزه، اون ذات رو داره نشون میده. پس این او اتحاد اینجا شکل میگیره و لا به شرط از حمل میشه بر موضوع. بنابراین لا به شرطیت از هم را یه امر اعتبار صرف چون قرار نمیده تا اینکه اشکال صاحب فصول وارد بیاد که ما انسان و حجر را صد بار حجر را اعتبار کنیم لا به شرط از هم، نمیدونیم بگیم انسان و حجر را اعتبار کنیم، نمیتونه یه چیزی که با هم دو تاست یکی کنه و قابل حمل کنه. بله او درسته، ما مقصودمون اون امر اعتباری نیست، از این اعتبار مقصود صاحب میرزا، بلکه کیفیت لحاظ. و اینا دو شکل لحاظ ذهنی است، اون لحاظ غیر از این لحاظه، در این لحاظ که انه اظهار غیر دیده میشه در ذهن از برای عرض، به ما هو مظهر لغیره لمعروضه لموضوعه، و لذا یه اتحادی با اون پیدا میکنه، همین اتحاد هم سبب لا به شرطیت از حمله. این مطلب رو باز آقای خویی و دیگران نپذیرفتن، اشکالات متعددی آقای خویی کرده، اشکال کرده میگه این فرق بین اسم مصدر و مصدره که اون اشکالات قابل دفعه، من دیگه واردش نمیشیم. نقض به اعراض اعتباری که تو این جزوه‌ای که داده شده هست، اون رو اونجا مراجعه کنیم. عمده اشکال ایشون اینه، اشکال عمدهشون که این همین برگشت به همین نکته ایست که صاحب فصول فرموده اصلش له، که خب شما فرضاً ذهن این که میگید عرض مظهر غیرشه، فی وجودش در موضوع و مظهر اون موضوعه، مظهر موضوع باشه، ولی در این حال این کافی نیست برای صحت حمل، چون در صحت حمل وحدت وجود لازمه. عرض را که گفتن مظهرون لموضوعه یا موجودون فی غیره، مقصودشون از موجودون فی غیره یا مظهرون به غیره که موضوع باشه، معروض باشه، مقصودشون وحدت وجود نیست، وجودون آخر فی وجود، اینه مقصودشون، نه اینکه این همون وجوده. بالاخره وجودشون دوتاست، وجود عرض یه وجوده، وجود معروض یه وجود دیگریست. این وجود در اون وجود موجود میشود، یعنی محل میخواهد، چون عرضه یه محل میخواد که تکیهگاهش باشه، ولی وجودش غیر وجود معروضش. مظهرم باشه، حالا واسه چی کسی مظهر معروض خودش باشه، این معنیش نیست که یکی شد یه وجود شد. تا شما این دو تا رو برنگردونید به یه وجود، به یک واقعیت واحدی که اینا یکی بشن، یا در عالم وجود، در عالم مثلا ذات و ماهی، یا در حمل اولی، هم درست نیست هم غلطه. و اینکه گفتید عرض موجودون فی غیره فی موضوع، این به معنای تعدد وجوده، نه به معنای وحدت وجود. یا مظهرون للموضوع، مظهرم باشه باز وجودش دوتاست، وجودش یکی نیست. بنابراین این مقدار بیانی رو که شما کردید در این لا برای توجیه لا به شرطیت از حمل، این کافی نیست. لا به شرطیت از حمل یعنی امکان حمل احتیاج به وحدت داره، یا وحدت در عالم ذات نفس الان، یا وحدت در عالم وجود که قضیه ناظر به خارج باشه. این دو تا یه وجود داشته باشن تا بتونیم این هم کنیم بر او. و این بیاناتی که شما کردید برقی میگرده به مطلب وحدت عرض با معروضش، نه در عالم ذاتیات ماهیات که روشنه، ماهیات عرض غیر از ماهیات جواهر و معروضات، نه در عالم وجود، وجود موضوع غیر از وجود عارض بر اون موضوعه. دو تا وجود هست، حالا این مظهر او باشه، قائم به او باشه، متکی بر او باشه یا نباشه، اینا وحدت نمیاره. چون وحدت نمیاره دو تاست، بنابراین لا به شرط از حمل قابل توجیه به این شکل نیست. اینا دوستون دو هستن قابل حمل نیست. پس بایستی بگیم مشتق به قاهل به قابل حمله از عرض، اسم عرض نیست، منتزه از عرض نیست، منتزه از معروضه. به خود اون ذات، همون ذات رو عقص کنیم که میشین ترکیب. ایشون هم مدعی ترکیب. این اشکال عمده ایشونه. اون اشکالات دیگر ایشون همه قابل پاسخ، نقضایی کردند و اونا جواب داره که جوابش هم هست به این جزء میکنه دیگه، ما وقت خیلی نگیریم برای اونا، روشن پاسخش. این اشکال ایشون هم شهید صد درش دغدغه‌ای دارن، یعنی در حقیقت شهید صد این پاسخ ایشونه که اصلا عمده اینه، میفرمان این پاسخ برهانن درست نیست، برهانی برش نداریم، ولی به یک شکل دیگری قابل قبوله. به همین جواب مثلا مرحوم میرزا رضا شهید صدر هم موافق با قائل قول به ترکیب شده. ایشون میفرماید برای این که شما میفرمایید اینجا این عرض وجودش متحد نیست با معروض، گرچه گفته شده که فی موضوع، این برهانی برش نیست در فلسفه. ما برهانی نداریم که اعراض در وجودشون غیر وجود دیگری است غیر از معروض. فلاسفه هم برهانی اقامه نکردن بر تعدد وجود عرض از معروضش. شاید عرض هم وجودش متحد باشه در با معروض، مفهومش دوتاست نسبت به معروض، اما وجودش شاید متحد با معروض. مثل حرفی که میزنن در باب ماهیات میگن حدود وجوده، شاید هم عرض حد وجود معروضه، این هم یه حدی از حدود وجود معروض باشه. و برهان فلسفی بر وحدت تعدد وجود عرض از معروض به این نحوی که در کلمات آقای خویی مسلم گرفته شده بر علیه میرزا ما نداریم. کشون بخواد از راه تعدد وجود، چون ثابت شده در جای خودش تعدد وجود، پس این لحاظ کافی نیست، نه این برهانی برش نیست. علاوه بر یه مسئله دیگری که اون در حقیقت نکته اشکال برای آقای خویه، اینکه معیار صحت حمل و تعدد هم وحدت و تعدد در وجود نیست یا در واقعیت، چه ذاتی واقعیات نفس الامری چه وجود ذاتیات ماهیات، یا در وجود. ظاهر این اشکال اینه که ما در مثلا جایی که نازل به عالم وجودیم وحدت در وجود میخواییم تا حمل درست بشه، با اینکه اینجوری نیست، وحدت در وجود لازم نیست برای صحت حمل. تعدد و وحدت در وجود ملاک، نه تعدد در وجود ملاک عدم صحت حمله و نه وحدت در وجود ملاک صحت حمله. ما جاهایی داریم که وحدت در وجود هست و در این حال هم درست نیست. ما در صفات باری مثلا میگیم که خدا صفاتش عین ذاتشه در وجود، این بسیط الحقیقه است، ولی در این حال نمیتونیم بگیم الله علمون، الله عدلون، الله قدرتون. با اینکه وجودش یکیه، علم خدا عین ذات خداست. پس از این معلوم میشه که وحدت و تعدد در وجود ملاک نیست در صحت هم. در صحت هم وحدت و تعددی که در لحاظ اون دو عنوان اخذ شده او ملاک صحت و عدم صحت حمله. یعنی تا ما چگونه اون مفهوم رو نگاه بش کنیم در خارج، در ذهنمون یکی بدونیم، نه یعنی از یه منشأ انتزاع کنیم یا از دو منشأ انتزاع کنیم. حتی اگر وجود این دو منشأ یکی باشه، حقیقت این وجود عینیش در خارج، ولی ذهن آمده این مفهوم رو از یه حیثیتی ازش انتزاع کرده، از همون وجود واحد، که اون مفهوم دیگه از حیثیت دیگری انتزاع شده. گرچه این دو حیثیت از نظر وجود عینی تعدد وجود را مستلزم نیستند، استثنیت در وجود عینی را مستلزم نیستند، یا محال اصلا باشه چون وجود عینی بسیطه مثلا. ولی در این حال این مقدار کافی است که دیگه نشه این رو حمل کرد. خب عکسش هم همین جوره. اگه جوری انتزاع بشه از یه چیزی که وجود خارجیش متعدده با او، با اون یکی دیگه، ولی جوری انتزاع بشه که این که انه مال همون منشأ اوله که ازش انتزاع شده او قابل حمله، پس این تعدد و وحدت در منشأ لحاظ ذهنی میزانه برای صحت حمل و عدم صحت حمل، نه وحدت و تعدد وجود خارجی. بایستی این رو ببینیم که از نظر ذهن وقتی انتزاع میکنه یه مفهومی رو از یک واقعیت خارجی، مثلا خارج از ذهن، این حیثیتی رو که ازش این مفهوم رو انتزاع میکنه با حیثیتی که اون موضوع داره یا مفهوم دیگه داره که در موضوع قضیه قرار میگیره، قضیه حملیه، این دوتا به حسب این انتزاع، دو انتزاع عقلی و نگاه عقلی، از یه چیز انتزاع شدن پس قابل حمله، یا از دو چیز ذهن تجزیه کرده این داره به دو چیز قابل حمل نیست. اون وقت شاهد دیگه برای مسئله اینه که مثلا ما میتونیم همون طبایع واحده را که وجودش یکیه، اونجا آقای خویی هم قبول دارن که وجودش مثل انسان، مثل حجر، یه حجر عرض نیست، همون جوهره، همون هم ذهن میتونه تجزیه کنه بگه مثلا شیئون لحول انسانیه، در مصادر جعلی انسانیت را مثلا انتزاع کنه از انسان، حجریت را از حجر، شجریت را از شجر، حیوانیت را از اینا رو میتونه انتزاع کنه به عنوان یک لحاظ ذهنی، انتزاع میکنه، لحاظ میکنه. خب با اینکه از همون وجوده، این عرض نیست، انسانیت انسان دیگه عرض انسان نیست، خود انسانه طبیعی که خود اون جوهره، وجودش یکیه با انسان، ولی قابل حمل نیست. میتونیم بگیم الانسان و انسانیتون، زیدون انسانیت غلط. بنابراین میزان اون انتزاع ذهنیه، از چی انتزاع کنه ذهن این مفهوم را و اون حیثیتی رو که ازش انتزاع کرده با اون حیثیت موضوع، این دوتا رو دو چیز نگاه کنه، تجزیه کنه با هم، جدا کنه از هم، قابل حمل نیست در این نگاه. یک چیز فرض کنه، از یه منشأ انتزاعشون کنه، قابل حمل بر هم دیگه است. پس بنابراین این اشکال که این عرض و جوهر دو موجودند و فی موضوع هم به معنای وحدت وجود نیست، این اشکال نیست به مرحوم میرزا. اگر مرحوم میرزا گفت که این عرض اینجا جوری لحاظ میشه، همون عرضه، جوری لحاظ شده که قابل حمل بر ذاته، یعنی انتزاع شده از ذات، قیام را، بیاض را، یه وقت از حیثیت بیاضیت انتزاع میکنیم مثل همون حیثیت انسانیت انسان، قابل حمل نیست، اونم قابل حمل نیست بر انسان. نمیتونیم بگیم الانسان و انسانیه، اینجا نمیتونیم بگیم الجسم و بیاضه، یه دفعه من انتظارش میکنیم از جسم، همون بیازه، چیز دیگه نیست، همون از جنس، از ذات ابی از انتظارش میکنیم، قابل حمله مثلا. به این ترتیب وحدت و تعدد وجود خارجی معیار نیست، وحدت و تعدد اون انتظار ذهنی معیاره، منشأ انتظار ذهنی معیاره. این پاسخ اشکال آقای خویی. ولی خب اصل این روح این اشکال درسته، یعنی به این معنا مرحوم شهید صدر قبول داره این اشکال رو که حیثیت انتزاع مشتقات مثل عالم و اینها این رو قبول نداریم که اینها از بیاض انتزاع شده. یعنی به تعبیر ایشون میگه فنان برای این که در اون الهام فطری انسانها و ذوق ساده انسانها مبدأ شیئی است در ذهن، ذاتی که متلبس به مبدأه اون یه شیء دیگری است در باب مشتقات. دو تا وجود اینا لحاظ میشن به حسب انتزاع ذهنی، نه به حسب برهان فلسفی. و مشتق حیثیتش که از ذات انتزاع شده، یعنی ذات رو درش میبینن نه مبدأ. یه مفهومی رو داره عرف، یعنی ذهن فطری انسان که مفهوم مبادیه، این رو انتزاع کرده از اون حیثیتی که غیر از ذاته، دو تا میبینه اون حیثیت با ذات. از ذات یه مفهومی هم مفهومی است که از ذات انتزاع میکنه، خود ذات اون له المبدأ، ولو به رحم ترکیب، ترکیب تحلیلی که بعدا خواهند گفت قائلین به ترکیب که این تحلیلی است و بیان خواهد کرد. اینا دو تا مفهومه که از دو منشأ انتزاع انتزاع شده. پس بنابراین مشتق منشأ انتزاعش مبدأ نیست، ذاته. به حسب اون الهام فطری انسان‌ها که الفاظ هم دلالاتش وضعش برای معانی به لحاظ اون معانی است در ذهن عرف و ذهن انسان عادی میاد به حسب فطرت ذهنی خودش. اینا دو حیثیته، گرچه برهان هم اقامه بشه برای اینکه دو یکی هم در وجود عینی است. عین صفات باری با خود باری که دو تا حیثیت انتزاعه، گرچه برهان از بر بسیط الحقیقه بودن باری و اتحاد صفاتش با عین ذاتش. او بحث وجودی، بحث برهانی است، ربطی به این بحث‌های لفظی و انتقال ذهن در ذهن به حسب وجدان ذهنی ما مفاهیمی که از مبادی انتزاع میشه یک منشأ انتزاع داره در ذهن، و مشتقاتی که یا اسامی جامده‌ای که از ذوات و جواهر انتزاع میشه یه منشأ انتزاع دیگه مباین با او داره، غیر متحد با او داره. یک منشأ انتزاع غیر متحد با او داره، مباین با او داره، ولی اینا قابل حمل نیستن با هم، خود مبدأ رو هم کنه. مگر یه عنوان این رو از ذات انتزاع کنی که همون میگه مشتق، اما میگه مشتق از ذات منتظر در حقیقت، که حاصل پاسخ شهید صد به این برمیگرده در حقیقت که صحت حمل و مشتق بر ذات به این جهته که حیثیتی که ازش انتزاع شده این در حقیقت حیثیتی است که از خود ذات انتزاع شده نه از مبدأ، گرچه وجودشون یکی باشه. و این در مصادر جعلی هم هست، حرف ایشون رو تعمیق بکنیم، در مصادر جعلی هم همینجوره، در اسماء در اسماء طبایع هم این هست. انسان میتونه ذهن این تجزیه کنه به دو چیز، شیء که ذات و انسانیت این شیء. اگر این تجزیه رو کرد در عالم ذهن و انتزاع، باز ببینیم این قابل حمل نیست، با اینکه میدونه که این دوتا یکی هم وجودشون، در وجود خارجی این دوتا یه وجود دارن، ولی چون حیثیتی ده که انسانیت ازش جدا کرد، حیثیتی است که تجزیه کرد این شعر به دو چیز، یعنی دوتا فرضش کرد، یکی ذاتش منهای عنوان جوهریش، یکی عنوان جوهری انسانیت، شجریت، حجریت، اینه جدا کرد. حالا که جدا کرد در انتزاع میگه بس اینا دوتا، حالا که دوتا شد در این لحاظ دیگه این قابل حمل برای اون نیست، نمیتونیم بگیم این ذات انسانیته، چون جهت انتزاعش در طول تجزیه به دوتا شد در عالم ذهن، دیگه قابل حمل نیست. اما مشتقات رو انتزاع نمی کنه ذهن از اعراض و مبادی، بلکه انتزاع می کنه از ذات، اونجا درش ذات رو می بینه، ذات رو عکس می کنه، برابر ترکیب اصلا عکس شده ذات درش، ذاتی که این چنین صفتی رو داره، ذات مقید. بنابراین وحدت بساطت مشتقات به این معنا که انتزاع شده باشن از مبادی و اعراض و حدث ها، این قابل قبول نیست. و ذهن هم همینه میگه، میگه اگر از عرض بخواییم، از حدث بخواییم، از مبدأ بخواییم انتزاع کنیم، این به حسب تجزیه و منشأ انتزاع ذهنیش با ذات دوتاست، وقتی دوتا شده این قابل حمل بر ذات نیست. شما چیزی رو میتونید خم کنید بر ذات که از ذات انتزاع کرده باشه، که منشأ انتزاعش یکیه، پس مشتق بایستی از ذات انتزاع شده باشه، یعنی ذات درش عکس شده باشه، حالا یا به نحو ترکیب که قول چهارم اینه، یا به نحو بسیط که قول دوم قول صاحب کفایه است، چون قائل به بساطته، ولی بساطتی که از ذات انتزاع شده، محل ثقلش ذاته نه مبدا، برخلاف قول مرحوم میرزا. بنابراین این بحث هم قول اول رد میشه به این ترتیب، میمونه قول دوم که قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه یه برهانی داره بر نفی ترکیب غیر از اون براهین میرسد شریف و حرفا، اونا رو قبول نداره، یه برهان خوبیه که یعنی مربوط به اون شیوه ادبی و اصولیست میاره، نه اون بحثای منطقی، برای نفی ترکیب. و بعدم قائل به بساطت میشه، میگه چون ترکیب محتمل نیست قائل به بساطت میشه، ولی بساطتی که از ذات، مفهومی که از ذات انتزاع شده نه از عدس و مبدع که قول مرحوم میرزا بود. ولی این بساطت با اون بساطت اول فرق میکنه. در نفی ترکیب ایشون میگه ترکیب رو ما نمیتونیم قائل بشیم، چون اگر ما بگیم مشتق عبارت از مرکب شیء له المبدا، چه مصداق شیء رو بگیریم و ذات رو بگیریم، چه مفهوم شیء و ذات رو بگیریم، این یلزم منه تکرار، و ما وجدانن در ازایای حملیه احساس به تکرار مفهوم شیء یا ذات نمی کنیم یا مصداق شیء. چون اگه گفتیم مثلا القائم العالم، عالم یعنی شیء له العلم، شیء له القیام، اگه مقصودمون واقع شیء باشه انسان یعنی له القیام، بس وقتی بگیم الانسان قائم یعنی الانسان انسان له القیام. خب ما اگه بگیم الانسان انسان له القیام، خب حس میکنیم که انسان رو تکرار کردیم در محمول آوردیم، ولو مقید با قید امکانیش که له القیام، ولی بالاخره باز احساس کنیم که انسان رو تکرار کردیم. ما این احساس نداریم وجدانه. وقتی میگیم الانسان قائمون، اینجوری نیست که انه گفتیم الانسان و انسان له القیام. میگیم الانسان و انسان له القیام، انسان رو دوبار حس میکنیم، این تو ذهن میاریم. حس میکنیم یعنی به ذهن دوبار این مفهوم از جمله میاد، مفهوم انسان. یه بار در طرف موضوع بلا قیده، یه بار در طرف محمول مقید به قید. با اینکه از الانسان قائمان ما اینجوری نیست که انسان رو دوباره تصور کنیم. این دلیل برای اینکه مفهوم انسان در قائم عکس نشده، پس مصداق شیء عکس نشده. می‌فرماید شیء هم همینجوره، اگه مفهومش رو بگیرید نه مصداق، بازم تکرار لازم میاد. اینه دیگه نگفته مثالشه، ولی این تکرار در الانسان قائمان دیگه نیست، چون میشه الانسان قائمان الانسان شیءٌ له القیام، ذاتٌ له القیام، این تکرار نیست چون انسان تکرار نشده. لابد نظر ایشون به جایی است که خود شیء موضوع قرار بگیره. اگه گفتیم هذا شیء قائم یا هذا شیء قائم، اگه مفهوم شیء رو عکس کنیم که مفهوم عرضی است در مشتق، لازمش اینه که ما در جایی که همون شیء موضوع قضیه حملیه قرار بگیره یا قضیه وصفیه، چه مشتق وصف قرار بگیره چه مشتق خبر قرار بگیره در جمله حمله، تکرار باستی در ذهن ما بیاد از مفهوم شیء. وقتی میگیم هذا شیء قائم یا هذا شیء القائم، یعنی هذا شیء الذي هو شیء قائم له القيام، ما اینکه نیست اینجوری. ما مفهوم شیء رو هم در این جملات وصفیه ای که موضوع شیء، مفهوم شیء موضوع یا موصوف قرار بگیره، دوبار حس نمی‌کنیم به ذهنمون بیاد. لازمه ترکیب ایشون میفرماد دارن که لازمه ترکیب چه مفهوم شیء را عکس کنیم، چه واقع شیء را، مصداق شیء را که انسان و حیوان و طبایع باشه مثلا عکس کنیم، این است که ما در مواردی که اون طبیعت موضوع یا موصوف قرار میگیره یا مفهوم شیء موضوع و موصوف قرار بگیره، ما باز احساس تکرار این مفهوم را بکنیم در ذهنمون وقتی این قضیه القا میشه به ما، دوبار اون مفهوم شیء را یا مفهوم انسان را تصور کنیم، یه بار مطلق یه بار مقید، مثلا له القیام له العلم، با اینکه این گونه نیست. این حاصل برهانی رو که ایشون اقامه میکنه و نفی ترکیب، پس ترکیب میگه درست نیست. قائم مفهوم بسیطی است، درش هیچ مفهوم شیء یا مفهوم انسان یا واقع شیء طبیعی عکس نشده، این استدلال ایشون قابل نقده. نقدش هم اینه که بله مفهوم انسان اخذ نشده به حالا یک بیان، بیان ایشونه، یکی اون بیانی که قبلا گذشت که اصلا نمیشه واقع مصادیق اخذ بشه، واقع او خارجی که نمیشه اخذ بشه، تبایع امر مفاهیم میخواد اخذ بشه، وضع عام موضوع الله برای همه مسائل میخواد، اونم تازه درست نیست، لازمش اینه جایی که اون طبیعت نباشه صدق نکنه، با اینکه یعنی قابل صدق، قابل استعماله، ولی مفهوم شیء قابل اخذه. و این که گفت تکرار لازم میاد و ما این تکرار احساس نمی کنیم، اینم درسته. این که تکرار احساس نمی کنیم چون آنچه که اخذ شده در بنابر ترکیب، قائلین به ترکیب ادعا نمی کنند مفهوم شیء اخذ شده، اونا ادعا می کنند که قائلین به ترکیب آنچه که اخذ شده ذات مبهمه است، یعنی مثل اسماء مبهمه میمونه، مثل ما میمونه، من میمونه. وقتی میگن قائم یعنی ذل قیام، اون چیزی که قیام داره، اون چیز مفهوم شیء هم حتی نیست، یک ذات مبهمه است، قید دارد این ذات، ذات مبهمه است، این ما موصوله میمونه، این ما اسماء مبهمه میمونه که اینا وقتی اخذ بشن انسان احساس تکرار دیگه نمی کنه. اگر مفهوم شیء اخذ شد، بله این هادا شیء قائمون، یعنی شیء اون لحظه، ولی وقتی عنوان مبهم اخذ شد اون وقت دیگه این حرف، این اشکال دیگه وارد نیست، چون دیگه آدم احساس تکرار نمی کنه. وقتی گفتیم مثلا هادا شیء قائمون یعنی ذل قیام، یعنی هادا شیء، هادا شیء ما له القیام، که انها گفتیم هذا شیء ما له القیام، احساس تکرار نمی کنیم چون ما مبهمه با همون شیئی که در موضوع قرار گرفته، او میشه مثلا موضحش، سلش یا مبینش، احساس تکرار هم نمی کنیم. مثل حالت اشاریت، چطور اسم اشاره میگیر، اشاره میکنه به اون، هیچ مفهومی توش نیست، حتی مفهوم شیء که ابسط مفاهیم و انتزاعیه و ذهنیست. بنابراین یه اینچنین چیزی رو ادعا میکنند قائلین به ترکیب، که آنچه که اخذ شده در بنابر ترکیب به عنوان ذات له القیام، مفهوم شیء و ذات و این حرفا نیست که خودش مفهوم روشن ولو اعتباری یا انتزاعی است، مثل چون بعضیشون تصریح کردن ذات مبهمه گفتن، ذات مبهمه یعنی همون مثل حالت ابهامی که در موصولات و اسماء اشاره و اسماء موصوله هست، فلذا انسان احساس تکرار نمی کنه. اگر اسم موصول بیارید جای شیء و ذات در بگید ما له المبدا، ما له القیام، ما له العلم، احساس تکرار دیگه نمی کنه. بنابراین این بیان ایشون تمام نیست، این به معنی یک دلیل مثلا وجدانی، تبادری، ادبی، عرفی، لغوی بر این که شیء نمیتونه اخذ بشه در مشتق، والا ترکیب لازم، تکرار لازم میاد، والا تکرار مفهوم شیء در جایی که موضوع شیء، این برهان تمام نیست. تکرار نیست، اون تکرار نیست، اون مرجع ضمیره، اون تکرار نیست در ضمائر اینا، ابدا تکرار نیست. نه خیر، این ذوق رو قبول کنید، این ذوق از صاحب کفایه قبول میکنید، ولی پاسخش اینه که اونجا تکرار نیست، مبهمات تکرار نیست، چون هیچ خالی از همه هر رنگی است، حتی رنگ مفهوم شیء خالی از هر مفهومی است، حتی مبالغه بشن مبهمات خالی از هر مفهوم تفصیلی است، حتی مفهوم شیء، حتی مفهوم ذات، و الا تکرار لازم میاد. این درسته، وجدان وجدان درسته، ولی پاسخش اینه که آه عرض کردیم من که تکرار اشکال نداره. بنابراین اینم این بیان ایشون تمامیست، ولی خب اصل مطلب ایشون گفته وجدانن، ادعای وجدان میکنه، حالا که ترکیب رو قبول نکرده همین بیان اینکه لزوم تکرار داره، بعدشون میفهمد ما میگیم ادعای وجدان میکنه که باب مشتقات منتزع از ذات، این ادعا میکنه از ذات انتزاع، مرکز ثقلش به اصطلاح و منشأ انتزاعش ذاته، که این درسته و بسیط هم هست، مرکب نیست از شیئون یا ذاتون له القیام، بسیطه که منتظر شده از ذات. این هم ادعای وجدان میکنه که این ادعا رو که مفهومی است وحدانی بسیط منتظر از ذاته. اینجا یه اشکالی به مرحوم شهید صدر ایشون میکنه که میگه شما که میگید منتزعه از ذاته یعنی چه از منتزعه؟ اگر مقصودتون اینه که یه عنوان اعتباری انتزاعی ذهن میسازه و میپوشونه به ذات غیر از اون چی که در خارجه، این خلاف وجدانه. مثل عنوان احدها یا مثل عناوین معقولات ثانویه منطقی، نوعیت، جنس، کلیت و امثال اینا که انتزاعات طولی ذهنی است، رفتی به خارج نداره، به مخفی خارج، این خلاف وجدانه. چون مشتقات مثل تبایعه، مثل تبایع خارجیه، امور خارجی هستن، این قائم، عالم، ظارف از خارج تو ذهن منعکس شده. یه مفهوم اعتباری ذهن مثل احدها یا مثل کلیت اینا درست نکرده بپوشونه به خارج، امور خارجی هستن مثل انسان، حیوان، حجر، شجر تو ذهن منعکس میشه. ولی خب به لحاظ تلبس به مبدا و هر، پس اگر مقصودتون از انتزاع اعتبار ذهنی است، خلق یه مفهوم ذهنی است که در خارج نیست، این که خلاف وجدانه. مشتقات هم مثل اسامی مشتقی که مبادیش خارجی است و از خارج تو ذهن، مثل اسامی تبایع محکیش امورات خارجی است واقعا، نه امورات خلق و ذهنی مثل احدها، مثل مثلا کلیت، جزئیت که مربوط به خارج نیست. اگر مقصودتون اینه که نه در از خارج میاد، خب ما خارج رو ببینیم چیه در خارج، در موارد خارج وقتی نگاه میکنیم به تحلیل ببینیم سه چیزه، یه ذاته ولی اون ذات مبهمه، یه مبدعه، یه تقید نسبت بین ذات مبدع، این ذات مقید به این حالت قیامه، حالت علمه، له العلم، له القیام، له العلم. در خارج حقیقت خارجی که تو ذهن منعکس میشه این سه چیزه، و در خارج سه چیزه. چطور شما میگید یه چیزه؟ کجا یه چیز؟ سه چیزه. البته این سه چیز با هم میان تو ذهن با یه صورت ذهنی، با یه لحاظ ذهنی میان که تحلیلش به این ستا، تجزیهش به این ستا تحلیله واقعا، ضمن یک صورت ذهنی یه مفهوم تو ذهن میان، ولی بالاخره این مفهوم محکی خارجی سه چیزه، یه ذات، یه مبدع، یه نسبت بین این ذات و مبدع. برابر این وجدان برعکس، وجدان میگه مرکب مشتق، به خلاف انسان، اسماء جامده، حجر، شجر، اونجا ما نگاه میکنیم تو خارج، در این مفهومی که از خارج میاد تو ذهن ما منعکس میشه یه چیز بیشتر نیست دیگه، مبدعی و فلانی و ذاتی، مگر ذهن خودش بخواد اینجا بیاد کار همون تأمل عقلی و به اصطلاح انتزاع طولی عقلی کنه. انسان که آورد تو ذهن دیگه، خود انسان یه انسانیت هم میشه، از دید بگیم ذاتون لحل انسانیه، این انتزاع عقلی است. ولی در خارج در مقابل تبایع یه چیز هست، اون چیز هم تو ذهن منعکس میشه، انسانون، شجرون، خشبون، حجرون و حافظه خود. بنابراین این بحث رو اینجوریشون تمام کرده با مرحوم صاحب کفایه، گفته بالاخره این وجدان برعکس ادعا، در وجدان انسان میبینه سه تا چیز هست در خارج که این سه تا با هم به نحو حسه واحده، به نحو ترکیب، به معنای مرکبی تو ذهن میاد که همون بهش میگیم قائم، عالم، یعنی شیء له القیام، حسه خاصه از ذات، ذات مبهمه. اینم پاسخی که ما تو این قسمت صحبتی داریم که این صحبت بذاریم آخر کار، چون اون دو قول دیگر هم بگیم بعد ببینیم واقعا این بود. حالا بحث بین در حقیقت قائلین به ترکیب و بین مرحوم صاحب کفایه برگشت به بحث وجدانی که آیا ما واقعا در مفهوم مشتقات، اسماء مشتقه مثل قائم و عالم و اینا، وجدانن اون چه که به ذهن میاد یه چیزه حتی در ملحوظ، یا سه چیزه منظم و مندک در همدیگر که به تحلیل سه چیز میشه مثلا. این رو بذارید حالا، چون دو تا ادعای وجدان مقابل هم شد دیگه، ایشون ادعای وجدان میکنه که یک چیزه، یه مفهوم بسیطه، در مقابل گفته میشه مفهومی که از خود در خارجه منحل به سه چیزه. اینو باید بحثش کنیم که واقعا کدوم میگه درسته و قابل قبوله. ولی تا اینجا قول دوم هم تمام میشه، مون قول سوم که قول محقق عراقی است و با بحث آینده است ان شاء الله.